بخیر به شما همراه عزیزی که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. حسن جعفری هستم. خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز.
صبح بخیر، سیاوش سعادتیان هستم و شما دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو بیننده و شنونده صبحانه با خبر باشید.
مجله بامدادی امروز پنج شنبه 30 اردیبهشت ماه رو شروع میکنیم با مرور خبرها. نرگس محمدی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به 10 سال زندان محکوم شد.
شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تعریف جرم سیاسی را تایید کرد.
و اسرائیل سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین را در دریا آزمایش کرد.
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران نرگس محمدی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را به 10 سال زندان محکوم کرد. حکم خانم محمدی که هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه از سوی دادگاه اعلام شد. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، اتهام نرگس محمدی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و تأسیس کارزار لغو حکم اعدام بوده است. رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پیشتر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود. سازمان عفو بین‌الملل بارها خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی شده و اعلام کرده که وی صرفاً در زمینه آزادی‌های اساسی چون آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کرده است.
شورای نگهبان در جلسه دیروز خود مصوبه مجلس درباره تعریف جرم سیاسی را تایید کرد. بر اساس مصوبه مجلس، جرائمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور انجام می‌شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. در مصوبه مجلس توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب و جرایم تعیین شده در قوانین انتخاباتی از جمله موارد تعریف شده برای جرم سیاسی است.
ارتش اسرائیل میگوید برای اولین بار سامانه دفاع موشکی موسوم به گنبد آهنین را بر عرشه کشتی‌های این کشور با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سرهنگ آریل شیر، فرمانده سامانه‌های عملیاتی نیروی دریایی اسرائیل گفت در جریان رزمایشی که اخیراً انجام شد، این سامانه دفاعی توانست تعداد زیادی موشک را ردیابی و سرنگون کند. اسرائیل در حریم دریایی خود تأسیسات استراتژیک مهمی دارد که یکی از آنها پایانه‌های گازی است. برخی از این پایانه‌ها می‌توانند هدف موشک‌های شبه نظامیان حماس قرار گیرند. اسرائیل در سالهای اخیر مشغول طراحی و توسعه سامانه دفاع موشکی مناسب برای نصب روی عرشه کشتی‌های نظامی بوده است.
کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود در مورد درگیری‌های سوریه و همچنین درباره گروه موسوم به حکومت اسلامی گفتگو کرده است. به گفته کاخ سفید در این گفتگو آقای اوباما بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای توقف خشونت‌ها و گذار سیاسی در سوریه تأکید کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از احتمال توافق طرفین درگیر در سوریه بر سر چارچوب دوره انتقالی تا اول اوت 11 مرداد ماه خبر داده بود. در تماس تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه دو طرف همچنین بر ادامه تلاش‌ها برای توقف حمله‌های گروه موسوم به حکومت اسلامی در ترکیه، اروپا و سایر نقاط جهان تأکید کردند.
یک مقام بلندپایه روسیه میگوید که این کشور برنامه‌ای برای فروش جنگنده و تانک به ایران ندارد. به گزارش اینترفاکس، رئیس خدمات همکاری‌های نظامی فنی فدراسیون روسیه گفت که اقلام نظامی تهاجمی شامل لیست تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌شود. اظهارات این مقام روسی در حالی است که تاکنون چندین مقام ایرانی از جمله حسین دهخان وزیر دفاع ایران و احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش از مذاکرات دو کشور پیرامون خرید جنگنده و تانک از مسکو خبر دادند. رئیس خدمات همکاری‌های نظامی فنی روسیه گفته که به محض برچیده شدن این تحریم‌ها می‌توان درباره صادرات تانک و جنگنده به ایران مذاکره کرد.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، شورای نگهبان دیروز مصوبه مجلس درباره جرم سیاسی را تایید کرد و به این ترتیب قانون جرم سیاسی برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در ایران ابلاغ می شود. پیشتر دولت حسن روحانی طرح مصوبه مجلس را ناکامل خوانده بود. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی.
طرح جرم سیاسی حدود 4 ماه پیش به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. اما شورای نگهبان 1 مورد را در این مصوبه مبهم خواند و طرح را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. شورای نگهبان ایراد گرفته بود که ماده 2 و ماده 3 این طرح در کنار یکدیگر ابهام دارد. در طرح اولیه ماده 3 می گفت سلب غیرقانونی آزادی افراد جرم سیاسی نیست، اما بنابر ماده 2 نقض آزادی های مشروع دیگران در شرایطی جرم سیاسی شناخته شده بود. پس از ایراد شورای نگهبان و بازگشت نمایندگان مجلس، عبارت سلب غیرقانونی آزادی افراد را حذف کردند و مصوبه بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس مصوبه تایید شده، جرم سیاسی از جمله شامل جرایمی می شود که علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب گردد، اما با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. از جمله مصداق‌های تعریف شده برای جرم سیاسی به مواردی از جمله توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب و جرایم تعیین شده در قوانین انتخاباتی اشاره شده است. با این حال، این قانون اقداماتی چون تحریک به تجزیه طلبی، جنگ، کشتار و درگیری و همچنین افشای اسرار را از تعریف جرم سیاسی بیرون گذاشته است. دولت حسن روحانی با اشاره به اینکه اصل پرداختن به جرم سیاسی اقدامی مثبت است، طرح مصوبه مجلس را ناکامل خوانده بود. مقام‌های قضایی در ایران تاکنون زندانیان سیاسی را زندانی امنیتی معرفی کرده و گفتند کسی در کشور به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌شود. با این حال، نهادهای مدافع حقوق بشر بارها ایران را به نقض آشکار موارد حقوق بشر متهم کردند.
گزارش همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید. اما گزارش دیگر، سازمان بین‌المللی کار ILO گزارش سالانه خودش با عنوان کلی اشتغال جهانی و چشمانداز اجتماعی رو منتشر کرده. البته عنوان گزارش امسال این سازمان دگرگونی وضعیت اشتغال برای پایان بخشیدن به فقر عنوان داره. همکارم بکتاش خمسه‌پور و جزئیاتی بیشتر.
گزارش امسال سازمان بین‌المللی کار برآوردی از هزینه ریشه‌کن ساختن فقر مفرط و متوسط در سطح جهان را به دست می‌دهد. بنابراین گزارش در کشورهای با اقتصادی نوپا و در حال توسعه به طور کلی برآورد می‌شود که نزدیک به 2 میلیارد تن با کمتر از 3.10 دلار در روز زندگی می‌کنند. این رقم با توجه به اختلافات هزینه زندگی در کشورهای گوناگون یک رقم میانگین است. این 2 میلیارد تن معرف حدود 36% یا 1/3 کل جمعیت کشورهای دارای اقتصادی نوپا و در حال توسعه گزارش شده است. در گزارش سالانه سازمان بین المللی کار همین رقم نزدیک به نصف میزانی ارزیابی شده است که در سال 1990 میلادی 26 سال پیش مشاهده شده بود. این گزارش می‌افزاید طی همین دوره فقر مفرط که زندگی با کمتر از 1.90 دلار در روز تعریف می‌شد با سرعت حتی بیشتری تنزل یافت و در سال 2012 به 15% از کل جمعیت کشورهای با اقتصاد نوپا و در حال توسعه رسید. در گزارش سالانه سازمان بین‌المللی کار آمار برخی کشورها از جمله ایران نیامده و قید شده است که آمار موجود نیست. رادیو فردا این پرسش را با سازمان بین‌المللی کار در میان گذاشته است. فلورنس بونه، اقتصاددان ارشد در بخش پژوهشی سازمان بین‌المللی کار در ژنو، به رادیو فردا می‌گوید:
The analysis of poverty has a total by age or by labor market situation as it's done in the report.
بررسی فقر در کل بر مبنای سن یا وضعیت بازار کار همونطور که در گزارش انجام یافته تنها میتونه با مجموعه داده‌های جزء ارزیابی بشه. این به معنای دسترسی به جزئیاته، داده‌هایی که اداره آمار ملی محاسبه میکنه. از این رو ما آمار هر تعداد کشوری رو که ممکن بود استفاده کردیم، اما دسترسی به برخی مجموعه داده‌های جزء در برخی کشورها سخت‌تر بوده، به ویژه در کشورهای مثل ایران و همینطور استرالیا. برای همین داده‌های این کشورها در گزارش وجود نداره.
In countries like Iran, but also in Australia.
یک یافته مهم و کلیدی گزارش امسال سازمان بین المللی کار این نکته عنوان شده است که کاهش فقر به شکلی پایدار بدون کار مناسب ممکن نخواهد بود. به سخنی دیگر، کار مناسب گرچه به خودی خود کافی نیست، اما شرطی است لازم برای ریشه‌کن کردن فقر. برآوردهای سازمان بین المللی کار هاکی است که برای ریشه‌کن ساختن فقر مفرط و متوسط تا سال 2030 میلادی، 14 سال دیگر، به نزدیک به 10 تریلیون دلار یا 10 هزار میلیارد دلار نیاز است. گزارش سالانه سازمان بین المللی کار خاطر نشان ساخته است که با این همه، چون این هدفی به طور واقع بینانه نمیتواند تنها به وسیله انتقال درآمد محقق شود و اینکه راه حل این مسئله به بیش از صرفاً موجود بودن منابع نیاز دارد.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو میشنیدید. شماره تماس ما را که به خاطر دارید حتما پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا شمارش هست 2042-02-21-12-21-12. در اینجا فرصت است میکروفون رادیو فردا را به شما مخاطبان عزیز بسپاریم.
مصوبه شورای نگهبان در ارتباط با جرم سیاسی، یا این اخبار صحیح یا نه که اینا میگن تجزیه طلبی، کشت و کشتار و قتل جرم سیاسی نیست ولی با حکومت در افتادن جرم سیاسی، واقعا که فبها.
من بازنشسته هواپیماییم. آقای روحانی، دو ماه بعد از زید هیچ خبری از اضافه شدن حقوق ما نیست. حقوق مدیرار 10 میلیون میکنی که اینجوری حق و حقوق ما ضعیفا بازنشستار پایمال کنن.
آقای صادقخان لاریجانی، آقای ایجی، چطور 6 ماه خانم فائزه با آقای خانم تو یک سلول شینن صحبت کنن هیچ که نجس نشد، اما با یه ملاقات یک ساعته که خانم رفسنجانی خیلی هم کار درست کرده، رفته با هم سلولی خودش ملاقات کرده تو یک ساعت، همه نجس شدن.
من یک زن مسلمان شیعه اثناعشری هستم، ولی بدین وسیله میخواستم از سرکار خانم فائزه هاشمی تشکر کنم به خاطر این حرکت زیبا، بشر دوستانه و انسانی که به دیدن خانم کمال آبادی رفتن و واقعا من سر تعظیم فرود میآورم. ما انسان هستیم، مسائل دینی و مذهبی و درونی ما به خودمون مربوط هستش.
در بخش فرهنگی صبحانه با خبر امروز همراه میشیم با فرج سرکوهی، کارشناس و منتقد ادبی، و به روال هر پنجشنبه به معرفی یک کتاب میپردازیم. آقای سرکوهی، در نمایشگاه کتاب تهران امسال یک مجموعه شعر از مجید نفیسی منتشر شده با عنوان جیرجیرک و 6 شعر بلند دیگر. ممکنه در ابتدا کمی از کارنامه آقای نفیسی و جایگاهش در شعر فارسی بگید؟
نوروز خواهد آمد از قله سپید دماوند تا تنگنای زندان و تبعید، و هیچ فتوایی نمیتواند روز آمدنش را عقب بیندازد. بخشی از یکی از شعرهای مجید نفیسی که در سال 1333 در اصفهان به دنیا آمد، در خانواده با فرهنگی از ابوتراب نفیسی. پدر او از پزشکان بسیار معروف بود. آقای خمینی هم در یک نامه نوشته که وقتی مریض بود به اصطلاح او پیش این دکتر رفته، و گرچه که بعداً پسر ابوتراب خسروی رو به دستور آقای خمینی لاجوردی و غیره اعدام کردند. مجید نفیسی خیلی زود در 14 سالگی در واقع کار شعر رو شروع کرد، حتی پیش از اون، اما وقتی که 14 سالش بود دو تا از شعرهای او در جنگ اصفهان در سال 1344 چاپ شد که میدونیم جنگ اصفهان یکی از معتبرترین و مهمترین نشریات ادبی ایران بود و آثار بسیار مهمی مثل کارهای هوشنگ گلشیری و ابوالحسن نجفی و دیگران در اون چاپ شد، و همچنین شعراش در مجله آرش به سردبیری سیروس طاباس چاپ شد که باز میدونیم که این نشریه در واقع جایگاه بزرگان شعر و ادب فارسی بود. در خوشه شاملو هم همچنین حضور او در جزوه شعر بسیار مخصوص بود، جزوه شعر مجموع شعرهایی بود که به صورت نشریه منتشر میشد و یک چشمانداز جدیدی رو در دهه 40 در شعر فارسی در زبان و فرم و محتوا گشود و اولین کتاب شعرش هم در 18 سالگی در با عنوان در پوست ببر انتشارات امیرکبیر منتشر کرد. بعد یک اثر تحلیلی به عنوان شعر به عنوان یک ساخت منتشر کرد و در سال 1950 هم یک کتابی برای کودکان نوجوانان نوشت با عنوان راز کلمه ها که جایزه بهترین کتاب سال کودکان نوجوانان رو برد. بعد با آمریکا رفت، مارکسیست شد، بازگشت، شعر رو کنار گذاشت و با نام مستعار آثار دیگری منتشر کرد که بیشتر آثار نظری و فلسفی بودند. لیسانس تاریخ از دانشگاه تهران گرفت و بعد از انقلاب در یک سازمان سیاسی چپ با عنوان پیکار فعال شد. یک جزوه‌ای نوشت که بسیار معروف بود به نام حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگ زده آخوندسالاری و سرمایه‌داری. و هر حال بعداً همسر او و همچنین برادرش سعید در سال 62 اعدام شدند و او هم مجبور شد از کشور خارج بشه، به آمریکا رفت. در اونجا در واقع دوران جدیدی در کارنامه شعری او شروع شد، به طوری که شعرها رو به دو زبان گفت. 8 مجموعه شعر منتشر کرد، برخی به انگلیسی و برخی به دو زبان، 4 کتاب تحلیلی و از جمله دکترای او که عنوانش از مدرنیته و ایدئولوژی در ادبیات فارسی بازگشت به طبیعت در شعر نیمایوشی است که به زبان انگلیسی منتشر شد از دانشگاه UCLA که به تدریج بینایی خودش رو از دست داد، اما به هر حال کارش رو در شعر و فرهنگ ادامه میده.
خب پس از این معرفی مفصولی که شما در مورد کارنامه فرهنگی مجید نفیسی گفتیم، بپردازیم به اثر تازه منتشر شدهش، مجموعه شعر جیرجیرک و شعرهای دیگه این شاعر. به نظر شما چه ویژگی هایی داره؟
این مجموعه انتشارات آوا در تهران منتشر کرده و خود این مجموعه 7 شعر بلند هستش که در سالهای نوجوانی گفته و همونطور در جنگ اصفهان در جزوه شعر منتشر شده و در اولین مجموعه شعرش. شعر مجید نفیسی رو به دو دوره میتونیم تقسیم بکنیم، دورانی که به اصطلاح دوران جزوه شعر بود، دهه‌های 40 و 50 که همونطور که گفتم کمک کرد در کنار احمد رضا احمدی که یک چشم‌اندازهای جدیدی در زبان و فرم باز بشه، و دوره دوم که به پختگی میرسه، به یک نوع غنای در زبان میرسه، زبان ساده میشه اما ابعاد غنی شعر بسیار عمق پیدا میکنه و جیرجیرک هم برای این شاعر در واقع همون شعر هست.
فرج سرکوهی منتقد و نویسنده، از شما سپاسگزارم.
من از شما متشکرم.
در ادامه این مجله نگاهی به آلبوم جدید بهنام صفوی، خواننده موسیقی پاپ. اما اجازه بدید مروری اجمالی کنیم بر آسمان و آب و هوای امروز ایران. آسمان بیشتر نقاط ایران امروز ابریه و از ساعت بعد از ظهر نوار شمالی کشور شاهد بارش‌های پراکنده و وزش باد شدید خواهد بود. جنوب شرق و شرق کشور هم به ویژه منطقه زابل امروز شاهد وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد بود. وزش باد و پدیده گرد و خاک از امشب البته در جنوب غرب کشور هم دیده خواهد شد. امروز عصر و فردا صبح هم دریای خزر و هم خلیج فارس مواج خواهند بود. در 24 ساعت گذشته برخی مناطق استان خوزستان با 47 درجه سانتیگراد گرمترین و تکاب در آذربایجان غربی با 7 درجه خنک‌ترین نقاط کشور بودند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در این بخش از برنامه به سرخط چند خبر توجه کنید. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران نرگس محمدی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را به 10 سال زندان محکوم کرد. شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه خود مصوبه مجلس درباره تعریف جرم سیاسی را تایید کرد. ارتش اسرائیل میگوید برای اولین بار سامانه دفاع موشکی موسوم به گنبد آهنین را بر عرشه کشتی‌های این کشور با موفقیت آزمایش کرده است. کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مورد درگیری‌های سوریه و نیز درباره گروه حکومت اسلامی گفتگو کرده است. یک مقام بلندپایه روسیه اعلام کرد که این کشور برنامه‌ای برای فروش جنگنده و تانک به ایران ندارد.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، بامداد پنج شنبتون به خیر و خوشی. فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران اعلام شده، چند تغییر در این فهرست دیده میشه. نکته جالب دعوت از رحیم زهیری و محمد طیبی، بازیکنهای تیم استقلال خوزستان که همین هفته در برنامه 90 حضور پیدا کرده بودن و گفته بودن که آرزوشون اینه که روزی به تیم ملی دعوت بشن. هر دو پدیده های تیم قهرمان لیگ برتر هستن و در این فهرست حضور دارن. دانیال ماهینی مدافع 22 ساله استقلال خوزستان هم به تیم ملی دعوت شده. همچنین بختیار رحمانی و سروش رفیعی، دو بازیکن سرباز باشگاه تراکتور سازی هم دعوت شدن، در حالی که همزمان تربیت بدنی نیروهای مسلح اعلام کرده که اونا حق همراهی تیم ملی رو ندارن و فقط باید برای تراکتور سازی بازی کنن. اما خب کیروش اونا رو دعوت کرده. افشین پیروانی مدیر تیم‌های ملی فوتبال هم گفته که امیدواریم مشکلشون حل بشه. تیم ملی قراره بره به مقدونیه و یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال مقدونیه برگزار کنه. احسان پهلوان بازیکن تیم ملی امید و باشگاه زبان اسمان هم از جمله بازیکنهاییه که به تیم ملی دعوت شده. جام جهانی کشتی فرنگی از امروز در شیراز برگزار میشه با حضور 8 تیم برتر جهان، از جمله تیم جمهوری آذربایجان که سرمربیش ایرانی جمشید خیرآبادی. اما آقای خیرآبادی تیم ملی آذربایجان در این مسابقات همراهی نکرده و به ایران نیامده. دلیل این مسئله از سوی خبرگزاری ها این موضوع عنوان شده که او در آذربایجان ترجیح داده بمونه و تیم ملی کشورش رو تمرین بده برای المپیک، ولی به هر حال بقیه تیمایی هم که اومدن همشون در المپیک حضور دارن و در این حال سرمربیاشون اومدن به شیراز و در این شهر حضور دارن. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در فوتبال پیگیری شد. باشگاه ذوبان اصفهان مقابل علین امارات تونست یک امتیاز کسب کنه، بازی باخته رو 1-1 مساوی کرد، اندوخته خوبیه برای بازی برگشت در استان اصفهان. خبر بعدی در رابطه با درگذشت دو پیشکسوت ورزش کشور هست. یکی آقای بهمن بهلولی که از داوران خوب فوتبال ایران بود، شهرآورد پرسپولیس استقلال در سال 1366 قضاوت کرد، ناظر مسابقات بود در رقابت‌های لیگ و بازی‌های مختلف که چشم از جهان فرو بست. همچنین سید مختار سید پیشکسوت ورزش اسکی که سالها در امر تعلیم اسکی بازان خدمت کرد به این ورزش زمستانی در ایران که او هم از دنیا رفت. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. پنجشنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم.
خبرهای ورزشی رو میشنیدید همراه با مهدی رستم‌پور. در این قسمت از صبحانه با خبر نگاهی میندازیم به روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران در همراهی شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از اعتماد و ایران شروع کنیم که به تایید قانون جرم سیاسی توسط شورای نگهبان امروز پرداختن.
من روزنامه اعتماد امروز در تیتری که خودش نوشته که جرم سیاسی با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد، اشاره کرده این روزنامه که بر اساس اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی جرائم سیاسی باید در دادگاهی با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشه و هیئت قضات هم میتونن رأی بدن، این یک قاضی کافی نیست. تاکید کرده این روزنامه که با قانون شدن این جرم سیاسی از این پس اگر کسی با انگیزه اصلاح کشور به مقام‌های ارشد یا بقیه نهادهای سیاسی افترا ببنده یا نکات رو علیه اونها اعلام بکنه، این جرم جرائم سیاسی خواهد بود و هیئت منصفه هم یکی از مظلومات برگزاری دادگاه ها خواهد بود. روزنامه ایران در سرمقاله خودش که نویسندش آقای نعمت احمدی وکیل و حقوقدان هست، تصویب نهایی قانون جرم سیاسی رو یک گام به پیش توصیف کرده و ایشون نوشته که به رغم اینکه قانون اساسی خیلی به صراحت در اصل 168 تکلیف این موضوع رو روشن کرده بود، اما قانونی شدن جرم سیاسی 37 سال در ایران طول کشیده.
اقلیم ایران دیگر توان روستانشینی ندارد، این عنوان گزارشی در روزنامه شهروند. از جزئیات این گزارش برامون بگو.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش آمارهای تازه‌ای رو به نقل از معاون امور روستایی مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری منتشر کرده که ایشون گفته در 50 سال گذشته 34,000 روستا در ایران تخلیه شدن و متروکه هستند. علاوه بر این ایشون اعلام کرده که در حال حاضر 96,000 روستا در ایران وجود داره، اما به دلیل اینکه بودجه و امکانات بسیار محدود و کمی به روستاها تخصیص پیدا میکنه، به همین دلیل موج مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها همچنان ادامه خواهد.
بعد این سگاهی هم بندازیم به موضوع تعیین رئیس مجلس دهم که امروز در بعضی روزنامه‌ها مثل شرق، قانون و همدلی بهش پرداخته شده.
بله، روزنامه شرق امروز عکس یک و گفتگوی اصلی خودش رو اختصاص داده به محمد رضا عارفی، یکی از گزینه‌های ریاست مجلس دهم، و ایشون تاکید کرده که اصلاح طلبان به زد و بندهای غیر شفاف تعامل نمیگن. البته اشاره کرده که برای تعامل اقداماتی انجام شده، گروهی هم تعیین شده برای اینکه با اصولگرایان میانه رو به توافق و تعامل برسن برای تعیین ریاست مجلس، اما آقای عارف گفت ما به پاسخ مناسبی نرسیدیم. یکی دیگر از روزنامه‌هایی که در این باره گزارش داده، روزنامه کیهان، که نوشته اصلاح طلبان در مدار عمر از محمد رضا عارف قرار گرفتن و علی لاریجانی یک گام به ریاست مجلس نزدیک شده. روزنامه قانون هم گزارشی داره درباره اینکه چرا نخبگان سیاسی در ایران اعتماد به نفس لازم برای نشستن بر کرسی ریاست مجلس رو ندارن.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
ما در ساعت 7:26 بامداد نوبت میرسه به دنیای موسیقی در همراهی بردیا افشین. امروز پنجشنبه است. بردیا افشین به روال پنجشنبه ها مروری کرده بر آثار تازه هنرمندان ایرانی.
از آلبوم های جالب توجه موسیقی پاپ که اردیبهشت ماه امسال در بازارهای رسمی کشور منتشر شده، میشه به آلبومی از بابک جهانبخش اشاره کرد. از چهره های محبوب این عرصه در ایران، هنرمند 33 ساله، خواننده، آهنگساز و نوازنده‌ای که هشتمین مجموعه بلند استودیویش رو به بازار داده به اسم حالم خوبه. بابک جهانبخش در این مجموعه 10 قطعه رو گنجونده، نیمی از اونها ساخته خودشه. از جمله آهنگ آغازین این آلبوم که نام اثر از اون برگرفته شده، حالم خوبه.
حالم خوبه، از تو دارم این رویا رو، دنیام بی تو دنیای خوبی نیست، بیقرارم از تو دارم.
بهنام صفوی هم که از چهره‌های جوان و مطرح موسیقی پاپ ایرانی است، آلبومی تازه رو این اردیبهشت ماه منتشر کرده، اثری به اسم معجزه. این پنجمین مجموعه بلند استودیویی این هنرمند شیرازی است که امسال تابستون 33 ساله میشه. بهنام صفوی تابستون پارسال بود که برای برداشتن یک تومور سرطانی در مغزش به بیمارستان رفت و بستری شد و پزشکان عمل جراحی سختی رو بر روی او انجام دادند. در حالی که بهنام صفوی دوران درمان رو سپری میکنه، دست از موسیقی نکشیده، چه در استودیو و چه بر روی صحنه. ده روز پیش پخش فصل اول از مجموعه نمایشی شهرزاد به پایان رسید و این یک شنبه مراسمی اختتامیه برای این سریال در تهران در تالار همایش‌های برج میلاد برگزار شد، اون هم با حضور عوامل این سریال و چهره‌های برجسته‌ای از عرصه فرهنگ و هنر. میشه به جرأت گفت سریال شهرزاد در جلب توجه عمومی بسیار موفق بوده. در روز مراسم اختتامیه این سریال از آخرین تک آهنگ اصلی ساخته شده برای این مجموعه نمایشی هم رونمایی شد، تک آهنگی به اسم دیوونه، تک آهنگی با آواز محسن چاوشی. اثری که ترانه سرای اون پدرام پاریزی است و آهنگسازش فرشاد حسامی. محسن چاوشی از چهره‌های محبوب و پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی است و از 8 آهنگ اصلی ساخته شده برای سریال شهرزاد، آواز اصلی 6 تای اون رو او اجرا کرده و 7 اثر هم از ساخته های اوست.
شمایی که از همکنون به صبحانه با خبر پیوستید و سپاس از شمایی که از ابتدای مجله بامدادی با ما همراه بودید.
سلام و صبح بخیر به شما همراهان این برنامه صبحانه با خبر.
نگاهی به عناوین خبرها. نرگس محمدی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به 10 سال زندان محکوم شد.
شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تعریف جرم سیاسی را تایید کرد.
و اسرائیل سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین را در دریا آزمایش کرد.
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران نرگس محمدی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را به 10 سال زندان محکوم کرد. حکم خانم محمدی که همکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه از سوی دادگاه اعلام شد. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، اتهام نرگس محمدی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و تأسیس کارزار لغو گام به گام حکم اعدام بوده است. رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پیشتر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود. سازمان عفو بین الملل بارها خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی شده و اعلام کرده که وی صرفاً در زمینه آزادی‌های اساسی چون آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کرده است.
شورای نگهبان در جلسه دیروز خود مصوبه مجلس درباره تعریف جرم سیاسی را تایید کرد. بر اساس مصوبه مجلس، جرایمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور انجام شود بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. در مصوبه مجلس توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب و جرایم تعیین شده در قوانین انتخاباتی از جمله موارد تعریف شده برای جرم سیاسی است.
ارتش اسرائیل میگوید برای اولین بار سامانه دفاع موشکی موسوم به گنبد آهنین را بر عرشه کشتی‌های این کشور با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سرهنگ آریل شیر، فرمانده سامانه‌های عملیاتی نیروی دریایی اسرائیل گفت در جریان رزمایشی که اخیراً انجام شد، این سامانه دفاعی توانست تعداد زیادی موشک را ردیابی و سرنگون کند. اسرائیل در حریم دریایی خود تأسیسات استراتژیک مهمی دارد که یکی از آنها پایانه‌های گازی است. برخی از این پایانه‌ها می‌توانند هدف موشک‌های شبه نظامیان حماس قرار گیرند. اسرائیل در سال‌های اخیر مشغول طراحی و توسعه سامانه دفاع موشکی مناسب برای نصب روی عرشه کشتی‌های نظامی بوده است.
کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مورد درگیری‌های سوریه و همچنین درباره گروه حکومت اسلامی گفتگو کرده است. به گفته کاخ سفید، در این تماس آقای اوباما بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای توقف خشونت‌ها و گذار سیاسی در سوریه تاکید کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشتر روز سه‌شنبه از احتمال توافق طرفین درگیری در سوریه بر سر چارچوب دوره انتقالی تا اول ماه اوت 11 مرداد ماه خبر داده بود. در تماس تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه، دو طرف همچنین بر ادامه تلاش‌ها برای توقف حمله‌های گروه موسوم به حکومت اسلامی در ترکیه، اروپا و سایر نقاط جهان تاکید کردند.
یک مقام بلندپایه روسیه میگوید که این کشور برنامه‌ای برای فروش جنگنده و تانک به ایران ندارد. به گزارش اینترفاکس، رئیس خدمات همکاری‌های نظامی فنی فدراسیون روسیه گفت که اقلام نظامی تهاجمی شامل لیست تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌شود. اظهارات این مقام روسی در حالی است که تاکنون چندی مقام ایرانی از جمله حسین دهخان وزیر دفاع ایران و احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش از مذاکرات دو کشور پیرامون خرید جنگنده و تانک از مسکو خبر دادند. رئیس خدمات همکاری‌های نظامی فنی روسیه گفت که به محض برچیده شدن این تحریم‌ها می‌توان درباره صادرات تانک و جنگنده به ایران مذاکره کرد.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، شورای نگهبان دیروز مصوبه مجلس درباره جرم سیاسی را تایید کرد و به این ترتیب قانون جرم سیاسی برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در ایران ابلاغ می شود. پیشتر دولت حسن روحانی طرح مصوبه مجلس را طرحی ناکامل خونده بود. جزئیات بیشتر از همکارم میرعلی حسینی.
طرح جرم سیاسی حدود 4 ماه پیش به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد، اما شورای نگهبان 1 مورد را در این مصوبه مبهم خواند و طرح را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. شورای نگهبان ایراد گرفته بود که ماده 2 و ماده 3 این طرح در کنار یکدیگر ابهام دارد. در طرح اولیه ماده 3 می گفت سلب غیرقانونی آزادی افراد جرم سیاسی نیست، اما بنابر ماده 2 نقض آزادی های مشروع دیگران در شرایطی جرم سیاسی شناخته شده بود. پس از ایراد شورای نگهبان و بازگشت نمایندگان مجلس، عبارت سلب غیرقانونی آزادی افراد را حذف کردند و مصوبه بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس مصوبه تایید شده، جرم سیاسی از جمله شامل جرایمی می شود که علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب گردد، اما با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. از جمله مصداق‌های تعریف شده برای جرم سیاسی به مواردی از جمله توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب و جرایم تعیین شده در قوانین انتخاباتی اشاره شده است. با این حال، این قانون اقداماتی چون تحریک به تجزیه طلبی، جنگ، کشتار و درگیری و همچنین افشای اسرار را از تعریف جرم سیاسی بیرون گذاشته است. دولت حسن روحانی با اشاره به اینکه اصل پرداختن به جرم سیاسی اقدامی مثبت است، طرح مصوبه مجلس را ناکامل خوانده بود. مقام‌های قضایی در ایران تاکنون زندانیان سیاسی را زندانی امنیتی معرفی کرده و گفتند کسی در کشور به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌شود. با این حال، نهادهای مدافع حقوق بشر بارها ایران را به نقض آشکار موارد حقوق بشر متهم کردند.
گزارش میرعلی حسینی رو میشنیدید. سازمان بین‌المللی کار ILO گزارش سالانه خودش رو با عنوان کلی اشتغال جهانی و چشم‌انداز اجتماعی منتشر کرده. عنوان گزارش امسال سازمان بین‌المللی کار هست دگرگونی وضعیت اشتغال برای پایان بخشیدن به فقر. همکارم بکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر.
گزارش امسال سازمان بین‌المللی کار برآوردی از هزینه ریشه‌کن ساختن فقر مفرط و متوسط در سطح جهان را به دست می‌دهد. بنابراین گزارش در کشورهای با اقتصادی نوپا و در حال توسعه به طور کلی برآورد می‌شود که نزدیک به 2 میلیارد تن با کمتر از 3.10 دلار در روز زندگی می‌کنند. این رقم با توجه به اختلافات هزینه زندگی در کشورهای گوناگون یک رقم میانگین است. این 2 میلیارد تن معرف حدود 36% یا 1/3 کل جمعیت کشورهای دارای اقتصادی نوپا و در حال توسعه گزارش شده است. در گزارش سالانه سازمان بین المللی کار همین رقم نزدیک به نصف میزانی ارزیابی شده است که در سال 1990 میلادی 26 سال پیش مشاهده شده بود. این گزارش می‌افزاید طی همین دوره فقر مفرط که زندگی با کمتر از 1.90 دلار در روز تعریف می شد با سرعت حتی بیشتری تنزل یافت و در سال 2012 به 15% از کل جمعیت کشورهای با اقتصاد نوپا و در حال توسعه رسید. در گزارش سالانی سازمان بین المللی کار آمار برخی کشورها از جمله ایران نیامده و قید شده است که آمار موجود نیست. رادیو فردا این پرسش را با سازمان بین المللی کار در میان گذاشته است. فلورنس بونه، اقتصاددان ارشد در بخش پژوهشی سازمان بین المللی کار در ژنو به رادیو فردا می گوید
the analysis of poverty either total by age or by labor market situation as it's done in the report.
بررسی فقر در کل بر مبنای سن یا وضعیت بازار کار همونطور که در گزارش انجام یافته تنها میتونه با مجموعه داده‌های جزء ارزیابی بشه. این به معنای دسترسی به جزئیاته، داده‌هایی که اداره آمار ملی محاسبه میکنه. از این رو ما آمار هر تعداد کشوری رو که ممکن بود استفاده کردیم، اما دسترسی به برخی مجموعه داده‌های جزء در برخی کشورها سخت‌تر بوده، به ویژه در کشورهایی مثل ایران و همینطور استرالیا. برای همین داده‌های این کشورها در گزارش وجود نداره.
یک یافته مهم و کلیدی گزارش امسال سازمان بین‌المللی کار این نکته عنوان شده است که کاهش فقر به شکلی پایدار بدون کار مناسب ممکن نخواهد بود. به سخنی دیگر، کار مناسب گرچه به خودی خود کافی نیست، اما شرطی است لازم برای ریشه‌کن کردن فقر. برآوردهای سازمان بین‌المللی کار هاکی است که برای ریشه‌کن ساختن فقر مفرط و متوسط تا سال 2030 میلادی، 14 سال دیگر، به نزدیک به 10 تریلیون دلار یا 10,000 میلیارد دلار نیاز است. گزارش سالانه سازمان بین‌المللی کار خاطر نشان ساخته است که با این همه، چون این هدفی به طور واقع بینانه نمیتواند تنها به وسیله انتقال درآمد محقق شود و اینکه راه حل این مسئله به بیش از صرفاً موجود بودن منابع نیاز دارد.
گزارش بود از همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما خبر قطع رابطه مالدیو با جمهوری اسلامی ایران از جمله خبرهایی بود که در وبسایت رادیو فردا با دیدگاه‌های مختلف کاربران مواجه شد. فرصتی است تا چند تا از نظرهای مخاطبان رو اینجا براتون بخونم. کاربری به نام آزاده نوشته: شجاعت و شهامت و شرافت این کشور کوچک می‌تواند آموزنده باشد برای آقایان کاخ بسیار سفید، به نوشته ایشون. نینا نوشته: نهایت هنر عربستان همین بوده که 4 تا کشور کوچک مثل مالدیو را راضی کند به قطع رابطه، اون هم با پول. اگه میتونی برو مثلا امارات را مجاب کن به قطع رابطه. اما نظر هیوا رو بشنویم. نوشته: مهم کوچک یا بزرگ بودن کشور نیست، مهم این است که اعتبار و دیپلماسی ما تا حد تخریب از خانه بین المللی رسیده. یک قده سرطانی هم از کوچکترین ها شروع میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در بخش فرهنگی صبحانه با خبر امروز همراه میشیم با فرج سرکوهی، کارشناس و منتقد ادبی، و به روال هر پنجشنبه به معرفی یک کتاب میپردازیم. آقای سرکوهی، در نمایشگاه کتاب تهران امسال یک مجموعه شعر از مجید نفیسی منتشر شده با عنوان جیرجیرک و 6 شعر بلند دیگر. ممکنه در ابتدا کمی از کارنامه آقای نفیسی و جایگاهش در شعر فارسی بگید؟
نوروز خواهد آمد از قله سفید دماوند تا تنگنای زندان و تبعید، و هیچ فتوایی نمیتواند روز آمدنش را عقب بیاندازد. بخشی از یکی از شعرهای مجید نفیسی که در سال 1333 در اصفهان به دنیا آمد، در خانواده با فرهنگی از ابوتراب نفیسی. پدر او از پزشکان بسیار معروف بود و آقای خمینی هم در یک نامه نوشته که وقتی مریض بود به اصطلاح او پیش این دکتر رفته، و گرچه که بعداً پسر ابوتراب خسروی رو به دستور آقای خمینی لاجوردی و غیره اعدام کردند. مجید نفیسی خیلی زود در 14 سالگی در واقع کار شعر رو شروع کرد، حتی پیش از اون، اما وقتی که 14 سالش بود دو تا از شعرهای او در جنگ اصفهان در سال 1344 چاپ شد که می‌دونیم جنگ اصفهان یکی از معتبرترین و مهمترین نشریات ادبی ایران بود و آثار بسیار مهمی مثل کارهای هوشنگ گلشیری، ابوالحسن نجفی و دیگران در اون چاپ شد، و همچنین شعرهاش در مجله آرش و سردبیر سیروس طاباس چاپ شد که باز می‌دونیم که این نشریه در واقع جایگاه بزرگان شعر و ادب فارسی بود. در خوشه شاملو هم همچنین حضور او در جزوه شعر بسیار محسوس بود. جزوه شعر مجموع شعرهایی بود که به صورت نشریه منتشر می شد و یک چشمانداز جدیدی رو در دهه 40 در شعر فارسی در زبان و فرم و محتوا گشود. و اولین کتاب شعرش هم در 18 سالگی در با عنوان در پوست ببر انتشارات امیرکبیر منتشر کرد. بعد یک اثر تحلیلی به عنوان شعر به عنوان یک ساخت منتشر کرد، و در سال 1950 هم یک کتابی برای کودکان نوجوانان نوشت با عنوان راز کلمه ها که جایزه بهترین کتاب سال کودکان نوجوانان تهران رو بود. بعد با آمریکا رفت مارکسیست شد، بازگشت، شعر رو کنار گذاشت و با نام مستعار آثار دیگری منتشر کرد که بیشتر آثار نظری و فلسفی بودن. لیسانس تاریخ از دانشگاه تهران گرفت و بعد از انقلاب در یک سازمان سیاسی چپ با عنوان پیکار فعال شد. یک جزوه‌ای نوشت که بسیار معروف بود به نام حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگ زده آخوندسالاری و سرمایه‌داری. و هر حال بعداً همسر او و همچنین برادرش سعید در سال 62 اعدام شدند و او هم مجبور شد از کشور خارج بشه، به آمریکا رفت. در اونجا در واقع دوران جدیدی در کارنامه شعری او شروع شد، به طوری که شعرها رو به دو زبان گفت. 8 مجموعه شعر منتشر کرد، برخی به انگلیسی و برخی به دو زبان، 4 کتاب تحلیلی و از جمله دکترای او که عنوانش از مدرنیته و ایدئولوژی در ادبیات فارسی، بازگشت به طبیعت در شعر نیمایوشی که به زبان انگلیسی منتشر شد از دانشگاه UCLA که بعد به تدریج بینایی خودش رو از دست داد، اما به هر حال کارش رو در شعر و فرهنگ ادامه میده.
خب پس از این معرفی مبسوطه که شما در مورد کارنامه فرهنگی مجید نفیسی گفتیم، بپردازیم به اثر تازه منتشر شدهش، مجموعه شعر جیرجیرک و شعرهای دیگه این شاعر. به نظر شما چه ویژگی هایی داره؟
این مجموعه را انتشارات آوا در تهران منتشر کرده و خود این مجموعه 7 شعر بلند هستش که در سالهای نوجوانی گفته و همونطور در جنگ اصفهان در جزوه شعر منتشر شده و در اولین مجموعه شعرش. شعر مجید نفیسی رو به دو دوره میتونیم تقسیم بکنیم. دورانی که به اصطلاح دوران جزوه شعر بود، دهه‌های 40 و 50 که همونطور که گفتم کمک کرد در کنار احمد رضا احمدی که یک چشم‌اندازهای جدیدی در زبان و فرم باز بشه، و دوره دوم که به پختگی میرسه، به یک نوع غنای در زبان میرسه، زبان ساده میشه اما ابعاد غنی شعر بسیار عمق پیدا میکنه و جیرجیرک هم برای این شاعر در واقع همون شعر هست.
فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده، از شما سپاسگزارم.
من از شما متشکرم.
در ادامه این مجله معجزه، نگاهی به آلبوم جدید بهنام صفوی خواننده موسیقی پاپ. همینجا فرصت است تا نگاهی اجمالی کنیم با آب و هوای امروز ایران. آسمان بیشتر نقاط ایران امروز ابریه و ساعت بعد از ظهر نوار شمالی کشور شاهد بارش‌های پراکنده و وزش باد شدید خواهد بود. جنوب شرق و شرق کشور به ویژه منطقه زابل هم امروز شاهد وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد بود. وزش باد و پدیده گرد و خاک از امشب در جنوب غرب هم دیده خواهد شد. امروز عصر و فردا صبح هم دریای خزر و هم خلیج فارس مواج خواهند بود. در 24 ساعت گذشته برخی مناطق استان خوزستان با 47 درجه سانتیگراد گرمترین و تکاب در آذربایجان غربی با 7 درجه خنک‌ترین نقاط کشور بودند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خطشان خبر توجه کنید. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران نرگس محمدی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را به 10 سال زندان محکوم کرد. شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه خود مصوبه مجلس درباره تعریف جرم سیاسی را تایید کرد. ارتش اسرائیل میگوید برای اولین بار سامانه دفاع موشکی موسوم به گنبد آهنین را بر عرشه کشتی های این کشور با موفقیت آزمایش کرده است. کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مورد درگیری های سوریه و نیز درباره گروه حکومت اسلامی گفتگو کرده است. یک مقام بلندپایه روسیه اعلام کرد که این کشور برنامه‌ای برای فروش جنگنده و تانک به ایران ندارد.
در این قسمت از صبحانه با خبر نگاهی میندازیم به روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران در همراهی شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از اعتماد و ایران شروع کنیم که به تایید قانون جرم سیاسی توسط شورای نگهبان امروز پرداختند.
من روزنامه اعتماد امروز در تیتریه که خودش نوشته که جرم سیاسی با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد، اشاره کرده این روزنامه که بر اساس اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی جرائم سیاسی باید در دادگاهی با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشه و هیئت قضات هم میتونن رأی بدن، این یک قاضی کافی نیست. تاکید کرده این روزنامه که با قانون شدن این جرم سیاسی از این پس اگر کسی با انگیزه اصلاح کشور به مقام‌های ارشد یا بقیه نهادهای سیاسی افترا ببنده یا نکات رو علیه اونها اعلام بکنه، این جرم جرائم سیاسی خواهد بود و هیئت منصفه هم یکی از مظلومات برگزاری دادگاه‌ها خواهد بود. روزنامه ایران در سرمقاله خودش که نویسندش آقای نعمت احمدی وکیل و حقوقدان هست، تصویب نهایی قانون جرم سیاسی رو یک گام به پیش توصیف کرده و ایشون نوشته که به رغم اینکه قانون اساسی خیلی به صراحت در اصل 168 تکلیف این موضوع رو روشن کرده بود، اما قانونی شدن جرم سیاسی 37 سال در ایران طول کشید.
اقلیم ایران دیگر توان روستانشینی ندارد، این عنوان گزارشی در روزنامه شهروند، از جزئیات این گزارش برامون بگو.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش آمارهای تازه‌ای رو به نقل از معاون امور روستایی مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری منتشر کرده که ایشون گفته در 50 سال گذشته 34,000 روستا در ایران تخلیه شدن و متروکه هستند. علاوه بر این ایشون اعلام کرده که در حال حاضر 96,000 روستا در ایران وجود داره، اما به دلیل اینکه بودجه و امکانات بسیار محدود و کمی به روستاها تخصیص پیدا می‌کنه، به همین دلیل موج مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها همچنان ادامه خواهد داشت.
بعد این نگاهی هم بندازیم به موضوع تعیین رئیس مجلس دهم که امروز در بعضی روزنامه‌ها مثل شرق، قانون و همدلی بهش پرداخته شده.
بله، روزنامه شرق امروز عکس یک و گفتگوی اصلی خودش رو اختصاص داده به محمد رضا عارف، یکی از گزینه‌های ریاست مجلس دهم، و ایشون تاکید کرده که اصلاح طلبان به زد و بندهای غیر شفاف تعامل نمیگن. البته اشاره کرده که برای تعامل اقداماتی انجام شده، گروهی هم تعیین شده برای اینکه با اصولگرایان میانه رو به توافق و تعامل برسن برای تعیین ریاست مجلس، اما آقای عارف گفته ما به پاسخ مناسبی نرسیدیم. یکی دیگر از روزنامه‌هایی که در این باره گزارش داره روزنامه کیهان که نوشته اصلاح طلبان در مدار عمر از محمد رضا عارف قرار گرفتن و علی لاریجانی یک گام به ریاست مجلس نزدیک شده. روزنامه قانون هم گزارشی داره درباره اینکه چرا نخبگان سیاسی در ایران اعتماد به نفس لازم برای نشستن بر کرسی ریاست مجلس رو ندارن.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
اسامی تیم ملی فوتبال ایران، جام جهانی کشتی فرنگی در شیراز و تیم ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا، اینها و چند خبر دیگه در خبرهای ورزشی امروز با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران اعلام شده، چند تغییر در این فهرست دیده میشه. نکته جالب دعوت از رحیم زهیری و محمد طیبی، بازیکنهای تیم استقلال خوزستان که همین هفته در برنامه 90 حضور پیدا کرده بودن و گفته بودن که آرزوشون اینه که روزی به تیم ملی دعوت بشن. هر دو پدیده های تیم قهرمان لیگ برتر هستند و در این فهرست حضور دارن. دانیال ماهینی مدافع 22 ساله استقلال خوزستان هم به تیم ملی دعوت شده. همچنین بختیار رحمانی و سروش رفیعی، دو بازیکن سرباز باشگاه تراکتورسازی هم دعوت شدن، در حالی که همزمان تربیت بدنی نیروهای مسلح اعلام کرده که اونا حق همراهی تیم ملی رو ندارن و فقط باید برای تراکتورسازی بازی کنن. اما خب کیروش اونا رو دعوت کرده. افشین پیروانی مدیر تیم‌های ملی فوتبال هم گفته که امیدواریم مشکلشون حل بشه. تیم ملی قراره بره به مقدونیه و یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال مقدونیه برگزار کنه. احسان پهلوان بازیکن تیم ملی امید و باشگاه ذوبان اصفهان هم از جمله بازیکنایی که به تیم ملی دعوت شده. جام جهانی کشتی فرنگی از امروز در شیراز برگزار میشه با حضور 8 تیم برتر جهان، از جمله تیم جمهوری آذربایجان که سرمربیش ایرانی جمشید خیرآبادی، اما آقای خیرآبادی تیم ملی آذربایجان در این مسابقات همراهی نکرده و به ایران نیامده. دلیل این مسئله از سوی خبرگزاری ها این موضوع عنوان شده که او در آذربایجان ترجیح داده بمونه و تیم ملی کشورش رو تمرین بده برای المپیک، ولی به هر حال بقیه تیمایی هم که اومدن همشون در المپیک حضور دارن و در این حال سرمربیاشون اومدن به شیراز و در این شهر حضور دارن. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در فوتبال پیگیری شد. باشگاه ذوب‌آهن اصفهان مقابل علین امارات تونست یک امتیاز کسب کنه، بازی باخته رو 1-1 مساوی کرد. اندوخته خوبیه برای بازی برگشت در استان اصفهان. خبر بعدی در رابطه با درگذشت دو پیشکسوت ورزش کشور هست. یکی آقای بهمن بهلولی که از داوران خوب فوتبال ایران بود، شهرآورد پرسپولیس استقلال در سال 1366 قضاوت کرد، ناظر مسابقات بود در رقابت‌های لیگ و بازی‌های مختلف که چشم از جهان فرو بست. همچنین سید مختار سید پیشکسوت ورزش اسکی که سالها در امر تعلیم اسکی بازان خدمت کرد به این ورزش زمستانی در ایران که او هم از دنیا رفت. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. پنجشنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم.
در حالی که تا ساعت 8 صبح کمتر از 5 دقیقه باقی داریم، سری بزنیم به دنیای موسیقی در همراهی بردی و افشین که امروز به روال هر پنجشنبه مروری کرده بر آثار تازه هنرمندان ایرانی.
از آلبوم های جالب توجه موسیقی پاپ که اردیبهشت ماه امسال در بازارهای رسمی کشور منتشر شده، میشه به آلبومی از بابک جهانبخش اشاره کرد. از چهره های محبوب این عرصه در ایران، هنرمند 33 ساله، خواننده، آهنگساز و نوازنده‌ای که هشتمین مجموعه بلند استودیویش رو به بازار داده به اسم حالم خوبه. بابک جهانبخش در این مجموعه 10 قطعه رو گنجونده، نیمی از اونها ساخته خودشه، از جمله آهنگ آغازین این آلبوم که نام اثر از اون برگرفته شده، حالم خوبه.
حالم خوبه از تو دارم، این رویا رو دنیام بی تو دنیای خوبی نیست،
بهنام صفوی هم که از چهره‌های جوان و مطرح موسیقی پاپ ایرانی است، آلبومی تازه رو این اردیبهشت ماه منتشر کرده، اثری به اسم معجزه. این پنجمین مجموعه بلند استودیوی این هنرمند شیرازی است که امسال تابستون 33 ساله میشه. بهنام صفوی تابستون پارسال بود که برای برداشتن یک تومور سرطانی در مغزش به بیمارستان رفت و بستری شد و پزشکان عمل جراحی سختی رو بر روی او انجام دادند. در حالی که بهنام صفوی دوران درمان رو سپری میکنه، دست از موسیقی نکشیده، چه در استودیو و چه بر روی صحنه. ده روز پیش پخش فصل اول از مجموعه نمایشی شهرزاد به پایان رسید و این یک شنبه مراسمی اختتامیه برای این سریال در تهران در تالار همایش‌های برج میلاد برگزار شد، اون هم با حضور عوامل این سریال و چهره‌های برجسته‌ای از عرصه فرهنگ و هنر. میشه به جرأت گفت سریال شهرزاد در جلب توجه عمومی بسیار موفق بوده. در روز مراسم اختتامیه این سریال از آخرین تک آهنگ اصلی ساخته شده برای این مجموعه نمایشی هم رونمایی شد، تک آهنگی به اسم دیوونه، تک آهنگی با آواز محسن چاوشی، اثری که ترانه سرای اون پدرام پاریزی است و آهنگسازش فرشاد حسامی. محسن چاوشی از چهره‌های محبوب و پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی است و از 8 آهنگ اصلی ساخته شده برای سریال شهرزاد، آواز اصلی 6 تای اون رو او اجرا کرده و 7 اثر هم از ساخته های اوست.
مجله بامدادی صبحانه با خبر در اینجا به پایان خودش میرسه. من حسن جعفری از شما خدافظی میکنم و پنجشنبه شاد براتون آرزو دارم.
و من سیاوش صادقیان تا لحظاتی دیگر با مشروع چند خبر همراه شما خواهم بود.